ساعت به وقت ایران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر اساسی پیشنویس هسته‌ای است. رئیس جمهور فرانسه با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد و بهای دلار آمریکا به 30,000 تومان رسید. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری بعد از ظهر روز شنبه 13 آذر 1400 همزمان با 4 دسامبر 2021 همراه شما خواهم بود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که در 6 دور مذاکرات قبلی تدوین شده بود. به گفته میخائیل اولیانوف این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند است و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواستهای ایران را که در 2 سند محرمانه به طرفین برجام داده شد نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت تهران تقریبا از تمامی توافقهایی که پس از چندین ماه مذاکرات سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. کشورهای غربی و روسیه پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات در وین گفته بودند که گفتگوها ادامه 6 دور مذاکرات قبلی است. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام و تعیین بازه زمانی مشخص برای راستی آزمایی آنهاست. تهران تاکنون اعلام نکرده که در قبال لغو برخی تحریم‌ها کدام یکی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ادامه سفر منطقه‌ای خود در دوحه با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای مکرون در این دیدار از دولت آن کشور به خاطر کمک به خروج اتباع خارجی و هزاران تن از افغان‌ها از کابل قدردانی کرد. او گفت چندین کشور اروپایی قصد دارند دفتر دیپلماتیک مشترکی در کابل راه اندازی کنند. رئیس جمهوری فرانسه پیش از سفر به دوحه روز جمعه در سفری رسمی به ایالات متحده عربی فروش 80 فروند جنگنده رافائل به ارزش 16 میلیارد دلار به آن کشور را اعلام کرد که در همین نوبت خبری گزارشی در گفتگویی به آن بیشتر خواهیم پرداخت. امانوئل مکرون روز شنبه عازم عربستان سعودی می شود تا در جده با ملک بن سلمان ولیعهد آن کشور دیدار و گفتگو کند. یک روز پس از پایان نشست احیای برجام در پایتخت اتریش، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در اولین ساعات صبح روز شنبه امروز، قیمت یورو به 34,800 تومان رسید. در هفته گذشته همزمان با برگزاری نشست احیای برجام، قیمت ارزهای خارجی در ایران به روند افزایشی خود ادامه داد. نشست 5 روزه احیای برجام روز جمعه بدون نتیجه پایان یافت. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با انتشار بیانیه‌ای سانسور سیستماتیک در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه برخورد شدید با کسانی که از اعتراضات مردمی عکس و فیلم می‌گیرند و تلاش حکومت ایران برای ربایش خبرنگاران ایرانی مقیم خارج از جمله سرکوب‌های عنوان شده است که در ارتباط با حفظ سانسور و تخریب آزادی بیان در ایران رخ می‌دهد. کانون نویسندگان ایران در پاییز 1387 روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم از جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در بیانیه کانون گفته شده که در سایه حکومت سانسور سهم نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه همواره تهدید، تبعید، زندان و قتل بوده است. در حال حاضر 4 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران به اتهام‌های امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. و ما در حاشیه اکسپو دبی و پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات، توافقنامه‌ای بین فرانسه و امارات متحده عربی به امضا رسید. به موجب این توافق امارات با فرانسه برای خرید 80 فروند جنگنده رافائل و 12 بالگرد نظامی به تفاهم دست یافت. ارزش این معامله تسلیحاتی بیش از 19 میلیارد دلار اعلام شده است. درباره اهمیت این قرارداد با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه گفتگو کردم.
با مسافرت آقای مکرون به حوزه خلیج فارس نشان داده شد که فرانسه جایگاه بسیار بسیار مهمی داره در منطقه خلیج فارس ایفا میکنه. اگر بیشتر از آمریکا نباشه کمتر از آمریکا نیست، چون فرانسه از ژانویه آینده رئیس اتحادیه اروپا هم است، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. در حقیقت این اتحادیه اروپا است که در شخص مکرون وارد منطقه خلیج فارس میشه با این حجمی از تبادلات اقتصادی و فرهنگی که قراردادشو بسته با امارات و قراره با قطر و عربستان سعودی هم ببنده. امارات متحده عربی قراره 10 میلیارد دلار در فرانسه سرمایه گذاری کنه. نحوه استقبال امارات متحده عربی از فرانسه نشون داد که امارات متحده عربی هم برای فرانسه خیلی خیلی جایگاه مهمی قائله. جالب این است که در دعوایی هم که فرانسه در مورد اسلامگرایها با ترکیه داره، به خصوص اون مسئله کاریکاتورها که در جهان اسلامی مقدار سر صدا کرد، صراحتاً وزیر روابط امور خارجی امارات آقای انور قرقاش صراحتاً از پوزیسیون و از موضع آقای مکرون دفاع کرد در ارتباط با این کاریکاتورها. اینو من میخوام فقط بیان کنم که تا چه حد ابعاد همکاری مکرون و کشورهای حوزه خلیج فارس بالا رفته. خیلی ها در فرانسه معتقد هستند که این سفر به اندازه موفقیت آمیز بوده که میتونه در انتخابات آینده مکرون تاثیر بذاره در ریاست جمهوری، و بعضی ها حتی معتقد هستند که این قراردادهای اقتصادی که مکرون با امارات بسته در حقیقت جبران اون خساراتی است که از رفتن قرارداد با استرالیا داشت. اگر به خاطر داشته باشید، در حقیقت استرالیا و فرانسه قراردادی برای فروش زیردریایی داشتن، آمریکا وارد شد و عملا باعث شد که فسخ بشه رابطه فرانسه با آمریکا و هم خورد. بعضی حتی میگن این قراردادهایی که آقای مکرون در این دو روز در خلیج فارس می‌بنده در حقیقت تعادل ایجاد می‌کنه در فروش تسلیحات فرانسه به خارج.
حالا اشاراتی کردید به نقش آمریکا. رویترز هم قید کرده بود که قرارداد روز جمعه بین فرانسه و امارات نشان بی‌صبری امارات در برابر تعلل آمریکا برای فروش جنگنده‌های F-35 به اماراته.
کاملا درسته، چون آمریکا در یک به اصطلاح تناقضات سیاسی زیادی قرار گرفته. یعنی مثلا هم باید قطر رو راضی نگه داره که متحد آمریکاست، هم باید عربستان سعودی و امارات رو نگه داره که اونها هم متحد آمریکا هستن. بنابراین در این تناقض و در این حال باید مواظب باشه که اسرائیل زیاد به فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خلیج فارس ایراد نگیره. همه این مسائل رو فرانسه ظاهرا لازم نیست رعایت بکنه و یک دیپلماسی داره که ظاهرا دیپلماسی موفقیت ها میزیست در منطقه. حتی انتظار میره که با مسافرتی که با عربستان سعودی داره، عربستان سعودی رو وادار بکنه که حتی در مورد لبنان تجدید نظر بکنه، چون برای لبنان هم برنامه‌ای داره آقای مکرون در این مسافرتش و قرار خیلی مفصل با عربستان سعودی که در بحران فعلی لبنان نقش اساسی داره با اون هم صحبت کنه. نشون میده که جایگاه دیپلماسی اقتصادی نظامی فرانسه داره رفته رفته به جایگاه اول تبدیل میشه. به همطور که گفتم فرانسه مثل این که داره به نام اروپا این فعالیت ها رو در منطقه انجام میده.
بعد از گفتگوی من و علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
بازی فوتبال بعضی از بازیکن‌ها ممکنه خودشون مستقیم گل نزنن، ولی نقش بازیسازی بسیار مهمی رو ایفا میکنن. یعنی با یه پاس مناسب باعث میشن که یه بازیکن دیگه توپ رو وارد گل بکنه و نتیجه رو تغییر بده. نقش جمهوری اسلامی الان در منطقه خلیج فارس برای کشورهای غربی نقش همون بازیسازه. یعنی ترس و واهمه‌ای که جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه ایجاد کرده باعث میشه که کشورهای غربی محصولات نظامی خودشون رو با قراردادهای نون و آبدار آنچنانی به کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس که ترس آسیب دیدن از ناحیه جمهوری اسلامی رو دارن و به ثمر برسونن. قرارداد 17 میلیارد دلاری فرانسه برای فروش 80 فروند جنگنده به کشور امارات یکی از اون قراردادهای نون و آب داره. خب حالا به نظر شما کشورهای اروپایی یا غربی واقعا دلشون میخواد که جمهوری اسلامی رویهشو از این چیزی که الان هست تغییر بده؟ هرگز. متاسفانه این وسط اون چیزی که اتفاق میفته اجحاف و ظلمی هستش که به مردم ایران تحمیل میشه.
آقای خامنه ای، میخواهم به شما و دار و دسته دزد، جانی، ستمکار، به اصطلاح اسلامیون جمهوری اسلامی بگویم که فاتحه همه شماها و نظامتون خونده شده است. تلاشتون مذبوحانه است. حالا برو بچه های عزیز میهن منو کور کن خامنه ای. خامنه ای فاتحتون خونده است.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم درگو، آیا می دانن نداشتن یعنی چه؟ آیا می دانن تحریم یعنی چه؟ آیا می دانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی می خوان بر می دارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راه نمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمی دونم چیکار کنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بعد از صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا به برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد روستای آقبولاق از توابع مشکین شهر در استان اردبیل است و ساکن تهران. نویسنده و فعال مدنی 65 ساله‌ای که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اکبر آزاد در کودکی همراه با خانواده‌اش از روستای کوچک و زیبایشان به تهران مهاجرت کرد. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی است و در سالهای نخست پس از انقلاب 57 در مجله وارلیق قلم می‌زد. ده‌ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است. او که بیشتر سال‌های عمرش به ویراستاری، ترجمه، تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. علاوه بر ترجمه و ویراستاری، خودش هم دستی در نوشتن کتاب دارد، از جمله کتاب‌هایی برای کودکان، پرنده‌های دریایی و اوشاقلار باغچاسی از داستان‌های شیرین اوست برای خردسالان. کودکان دهه 70 برنامه‌های شاد و مفرح موسیقی و تئاتر او را در سالن‌های آمفی‌تئاتر منطقه 16 تهران و همچنین در فرهنگسرای بهمن به خاطر دارند. اگر در میان این مشغله‌ها فرصتی می‌یافت، در گرمای تیر ماه تهران به خنک‌های شهرستان کلیبر سفر می‌کرد تا در مراسم سالانه قلعه بابک حضور یابد و با دوستانش هم دیداری تازه کند. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در بهارستان تهران بازداشت شد. 3 ماه در بازداشت بود تا اینکه در اردیبهشت سال 93 با وثیقه ای 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اکبر آزاد به مشارکت در تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شد. در حالی که تجمع روز جهانی زبان مادری تجمعی مسالمت‌آمیز بود، نه اقدامی علیه امنیت ایران. اما شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان او را به 10 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم کرد. حکم 10 سال زندان این نویسنده پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و اکبر آزاد 18 مرداد ماه امسال در پی مراجعه به اجرای احکام دادسرای انقلاب بهارستان بازداشت شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه سپری کند.
با برنامه ملاقات این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. شما میتونید صدا و پیام خودتون رو به شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2113 بسپارید یا در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید.